ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر چهارشنبه شما به خیر شنونده گرامی. 31 خرداد ماه 1402 است و سلام و درود گرم ما را از شهر امروز به شدت آفتابی پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. در 30 دقیقه پیش رو دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با حمایت از حمله روز گذشته پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 بار دیگر اعضای این سازمان را تروریست خواند. وزارت خارجه آمریکا هم از حق دولت آلبانی برای تحقیق درباره فعالیت‌های اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در کمپ اشرف حمایت کرده و گفته است که این سازمان را نماینده مردم ایران نمی‌داند. حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف دو روز پس از منع برگزاری تجمع سالانه سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس صورت گرفت. پلیس آلبانی میگوید با حکم قضایی وارد کمپ اشرف 3 شده است. بهرخ مولایی راد، خواهر پویا مولایی راد، صبح روز چهارشنبه در حساب اینستاگرام خود از به خاک سپرده شدن برادرش به صورت مخفیانه و در جوی امنیتی خبر داد. بنابر گزارش‌های محلی، پیکر پویا مولایی راد با حضور ماموران امنیتی در آرامستان اکبرآباد ایزه به خاک سپرده شده است. ماموران امنیتی به خانواده او اجازه ندادند تا پیکرش را کنار کیان پیرفلک در روستای پرچستان به خاک بسپارند. پویا مولایی راد، پسر عموی ماه منیر مولایی راد، روز 21 خرداد ماه عصر روز تولد کیان پیرفلک در ایزه با شلیک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد و مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان کردند که در اثر برخورد خودروی او به نیروهای حاضر در ایسته بازرسی روستای پرچستان ایزه، یک مأمور انتظامی به نام محمد قنبری هم کشته شده است. این در حالی است که ماموران امنیتی بدون هیچ توضیحی و با فشار بر خانواده مولایی راد و پیرفلک از تحویل پیکر پویا مولایی راد امتناع کردند. هیمن مصطفایی زندانی سیاسی روز چهارشنبه در زندان سنندج اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز درباره این موضوع اطلاع رسانی نکرده، اما شبکه خبری هنگاب و اتحادیه آزاد کارگران ایران این خبر را تایید کردند. بنابر گزارش ها شامگاه سه‌شنبه شماری از مردم سنندج و مریوان در مقابل زندان تجمع کردند تا مانع از اعدام این زندانی سیاسی شوند. هیمن مصطفایی پس از مدت‌ها شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری به کشتن یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 91 متهم و به اعدام محکوم شد. غزالی شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی محبوس در ایران که به اعدام محکوم شده، علیه 8 تن از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی به دادستانی فدرال آلمان شکایت کرد. خانم شارمت از این افراد به اتهام نقض حقوق بشر، آدم ربایی و بدرفتاری با پدرش شکایت کرده است. جمشید شارمهد فعال سیاسی و مجری رادیویی، متولد سال 1334، تبعی ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان است. او مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر از رسانه‌های حامی سلطنت طلب معرفی کردند. او در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به افساد فی‌الارض متهم شد. قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام آقای شارمهد از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. در ادامه چند خبر دیگر. برپایی اسناد فاش شده توسط گروه هکری قیام تا سرنگونی در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران، ابراهیم رئیسی با درخواست 10,000 میلیارد تومان برای سرکوب معترضان موافقت کرده است. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید در سفر به آمریکای لاتین، ایران به حوزه پالایشگاه‌های فرازمینی وارد شد. به گفته جواد اوجی، ایران هیچ گونه تبادل مالی با ونزوئلا نخواهد داشت و تنها با تهاتر کار خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی همتوی چینی خود شی جین پینگ را یک دیکتاتور خطاب کرد. پیش از این اظهارات جو بایدن، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای کاهش تنش‌ها به پکن سفر کرده بود. در اولین واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین این اظهارات آقای بایدن را غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز خواند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم محمد زرقامی و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آنچه که روز گذشته در آلبانی گذشت و از یک خبرنگار در تیرانا بیشتر میشنویم. ایران یکی از بدترین رتبه ها رو در شاخص شکاف جنسیتی در جهان داراست. نگاهی داریم به گزارشی در این باره. و داستان ادامه دار مرگ بر اثر مصرف مشروبات الکلی غیر استاندارد موضوع دیگری است که در این مجله به اون میپردازیم. برای شنیدن اینها البته بسیار بیشتر از اینها دعوت میکنم در این مجله بعد از ظهر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید روز گذشته تحولاتی در آلبانی رخ داد و پلیس آلبانی وارد کمپ سازمان مجاهدین خلق در بیرون از پایتخت این کشور تیرانا شد، چرا که به گفته وزارت کشور آلبانی دادگاه حکم به بازرسی اشرف سه داده بود، اون هم در ارتباط با اتهاماتی در زمینه جرائم سازمان یافته. سازمان مجاهدین خلق گفته که در این حمله یکی از اعضاش جان خود را از دست داد اما پلیس مسئولیت این موضوع رو بر عهده نگرفت. ساعتی پیش دوریانا بزاد خبرنگار تاپ چنل به بخش بالکان رادیو اروپای آزاد درباره شرایطی که دیروز در کمپ اشرف سه رخ داده توضیحاتی داده که با هم میشنویم.
در ساعت اولیه همه چیز ساکت بود. من بیرون حصارهای امنیتی کمپ بودم چون پلیس و ماموران حفاظتی کمپ اجازه نمیدادن که رسانه‌ها وارد بشن. بعد از ساعت 9 صبح وقتی پلیس اتاقی که همه تجهیزات کامپیوتری و سرورها در اون بود رو پیدا کرد، برای توقیف اونها تلاش کرد اما مجاهدین شروع به مقاومت کردند. اونها عملیات پلیس رو وحشیانه توصیف کردند و گفتن اقدام پلیس نقض حریم خصوصی بوده علیه اونها که غیر مسلح و شهروندان آزاد هستند. اونها میگفتن پلیس در حال کشتن ماست. وقتی عملیات پلیس رو به پایان بود، خبرنگاران وارد کمپ شدند.
دوریانا بزاد یکی از همین خبرنگارانی بود که وارد کمپ اشرف سه شده بود و همچنین درباره مشاهداتش پیرامون آنچه که بر نیروی پلیس آلبانی در اونجا گذشته اینگونه گفت.
ما افراد پلیس زیادی رو دیدیم که خونریزی داشتن. بسیاری از شیشه های خودروهای پلیس شکسته بود. برخی ماموران زخمی شده بودند. اما من از ساکنان کمپ ندیدم کسی زخمی شده باشه. ساکنان کمپ بیشتر از مشکلات ناشی از اسپری و گاز اشک‌آور مثل سوزش چشم و مشکلات تنفسی رنج می بردند.
سازمان مجاهدین خلق همونطور که اشاره کردم گفت که در این حمله که حمله ناگهانی یکی از اعضاش جان خود را از دست داده اما پلیس روایت دیگری در این زمینه داره. تحولاتی که روز گذشته در آلبانی رخ داد واکنش‌هایی هم داشته، از جمله سفیر ایالات متحده امروز صبح در تیرانا از اقدامات دولت آلبانی حمایت کرد و گفت آلبانی حق داره که قوانینش رو اجرا کنه و این شامل هر مهمانی در این کشور میشه و مهمانان به گفته او باید به این احترام بگذارن. ساعتی پیش در میزگردی در این باره صحبت کردم با دو تحلیلگر امور بین الملل. ارزیابی حسین آقایی تحلیلگر امور راهبردی در ترکیه رو در این باره بشنوید.
من فکر میکنم که این تحول رو نباید به عنوان یک اتفاق تکی بهش نگاه بکنیم. به نظر میرسه که زنجیری از تحولات رو ما همونطور که شما اشاره کردید در طول چند ماه گذشته شاهد بودیم که اگر بین خطوط رو بخونیم حداقل برداشت من این هستش که اینها میتونه بخشی از نوعی توافق پشت پرده بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی یعنی اروپا و آمریکا باشه. من چند مورد رو برای شما مثال میزنم به صورت مصداقی. خب مثلا ما در طول چند ماه گذشته عدم تمایل دولت بایدن به ایجاد بازدارندگی مؤثر در برابر جمهوری اسلامی رو داشتیم، مخالفت صریح آقای جوزف بورل با قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات بمبگذار جمهوری اسلامی، آزادسازی حدود 3 میلیارد دلار از اموال و دارایی بلوکه شده ایران در عراق با چراغ سبز آمریکا، مذاکرات پشت برده مشاوره ارشد دولت بایدن آقای بریت مگرک با مقامات عمان و بعد سفر سلطان عمان به تهران و دیدارش با خامنه‌ای، و بعد میرسیم به مکالمه تلفنی 90 دقیقه‌ای آقای رئیسی و آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه، بعد حمله به ساختمان سازمان مجاهدین در فرانسه و تصمیم پلیس فرانسه به لغو گرد همایی مجاهدین، و بعدم الان حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف سه در تیرانا، و بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر این که آمریکا مجاهدین خلق رو نماینده مردم ایران نمیدونه. تمام اینا رو به نظر من در کنار هم قرار بدیم، حداقل برداشت من این هستش که چون جمهوری اسلامی در نتیجه تحولات مرتبط با خیزش انقلابی مردم ایران هم در بعد داخلی و هم در بعد بین المللی در موضع ضعف قرار گرفت، سعی کرده که یک نرمشی رو این بار هم نشون بده و عملا بدبستانهایی داره پشت پرده انجام میشه که این فکر میکنم ممکنه آخرین مورد نباشه و بعد موارد دیگری هم ما در روزها و هفته آینده شاهد باشه.
دامون گلریز سفیر صلح امنیت بین الملل در هلند هم به این پرسش پاسخ داد که آیا غرب در آستانه توافق با تهران است یا خیر.
همین امروز خبر رسید که در سایه حکم اعدام یکی از فعالین سیاسی کرد، همین مصطفایی، بعد از 10 سال که زیر شکنجه و اعترافات اجباری این حکم امروز اجرا شده، علی باقری کنی و انریک مورا بنا به اخبار در دوحه دیروز و امروز دیدار کردند. ببینید این جناب آقایی توضیح دادند، لیست رو میشه خیلی گسترده تر کرد از اتفاقاتی که در حال افتادنه. واقعیت اینه که حکومت وارد یک کارزار گسترده دیپلماسی در منطقه و بین المللی شده که حتی به جنوب امریکا، امریکای جنوبی، حتی به اونجا هم این گسترش میرسه. ببینید اصل موضوع به اینجا برمیگرده، اتفاقا حالا بحث اپوزیسیون و مخالفان رو میگذاریم کنار، گزارش یکی از محافظه کارترین کشورهای اروپایی که بیشترین روابط تجاری در حال حاضر رو با ایران داره، یعنی آلمان نزدیک 1.5 میلیارد دلار در حال حاضر روابط تجاری داره، در گزارش سال 2002 که همین چند روز پیش منتشر شد،
2022
امنیت داخلی 22 اوت میخوام سازمان امنیت داخلی آلمان نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه. در اونجا مطرح میکنه که فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی بسیار گسترده شده از نگاه سایبری، پیگرد اپوزیسیون، گروگانگیری‌های دو تابعیتی، و اصل این موضوع رو در عمل در این تحلیل نگرانی حکومت از مخالفان داخلی و خارجی میبینه که تهدیدی هستند برای ادامه حیات رژیم. من اینو واقعا در داخل گیومه میگم، یعنی نقل قول میکنم، مخالفان حکومت تهدیدی هستن برای ادامه حیات. به این معنا حکومت به این نتیجه رسیده که باید برای حل مشکلات آنی خودش برای بقا که در داخل ایران و در خارج از هست توسط ایرانیان نه غربی ها، باید وارد نوعی نرمش بشه با خارج از ایران و سرکوب در داخل. سرکوب در داخل، نرمش با خارج، و این چیزیه که ما مشاهده داریم میکنیم. و در کنار اون هم میبینیم که چطور غرب، نمونش مبادله تروریستیه که محکوم شده در بلژیک با حداقل 6 گروگان اروپایی از چند کشور اتحادیه اروپا، صدور ویزا برای کسی که عضو سازمانیه که در چند ماه گذشته در لیست تحریم‌های اروپا بوده، یعنی آقای زاکانی که شهردار تهران باشه توسط نخست وزیر بلژیک، و نمونه‌های بسیار زیادتری که نمونه اخیرش مسئله مجاهدین خلق در آلبانی هست که متاسفانه باید بگیم که کسانی که اونجا هستن حداقل به عنوان پناهنده های سیاسی نباید با تعرض مواجه بشن. حالا با اینکه حکم دادگاه بوده و پلیس کاری رو شاید بدون حکم دادگاه مطرح انجام نداده، همه اینها برمیگرده به اینکه حکومت بسیار نگرانه از اتفاقات داخل برای بقای خودش و داره امتیاز میده چه به عربستان، چه به کشورهای دیگه در منطقه و چه به غربی ها، حالا در مورد برنامه هسته‌ای و همچنین در مورد تعویض گروگان هایی رو که دستگیر کردن در طول چند سال آینده. و به نظر من این تازه آغاز کاره و ادامه خواهد داشت.
عجیبی دامون گلریز رو میشنیدید. خیلی دور نمیریم از این داستان. بیش از 360 نماینده مجلس ملی و سنای فرانسه با انتشار متنی از تلاش مردم ایران در راستای ایجاد تغییرات پشتیبانی کردند. این حمایت در حالی انجام شده که در همون روز فرمانداری پاریس اعلام کرد به دلایل امنیتی گرد همایی سازمان مجاهدین خلق که قرار بود روز 10 تیر ماه برگزار بشه لغو شده. شهاب عموپور گزارش میده.
بیش از 360 تن از نمایندگان مجالس فرانسه از تلاش مردم ایران برای ایجاد تغییر پشتیبانی کردند. در متن بیانیه‌ای که به امضای بیش از 290 نماینده مجلس ملی و 76 سناتور رسید و عصر سه‌شنبه 30 خرداد ماه منتشر شد، آنها خواستار اقداماتی نیرومندانه و سرنوشت ساز به ضد حکومت جمهوری اسلامی شدند. امضا کنندگان که در میانشان نام نمایندگانی از احزاب سیاسی گوناگون در فرانسه به چشم می‌خورد، با اشاره به اعتراضات مردمی که در پی جان باختن مهسا امینی در ایران سر گرفت، نوشتند در حالی که بیش از 750 معترض توسط به گفته آنها حکومت آخوندها کشته شدند و 30,000 نفر در ایران بازداشت شدند، جامعه جهانی باید مسئولیتش را در این راستا بر عهده بگیرد. اریک سیوتی دبیر حزب جمهوری خواهان، اولیویه فورد دبیر حزب سوسیالیست، فابیان روسل دبیر حزب کمونیست، سیریل شاتلین، آندره شاسین و اولیویه مارلیکس از جمله سیاستمدارانی شناخته شدند که نامشان در کنار نمایندگانی از رنسانس، پشتیبان اصلی امانوئل مکرون در فرانسه و سایر احزاب دیده می شود. آنها در بخشی دیگر از متن تصریح کردند که تغییرات در ایران باید توسط خود مردم و بر پایه مقاومتشان انجام بشود. در همین راستا کوشش‌های دیگر نیز در حال انجام است. النور کروا، نایب رئیس کمیسیون امور خارجه پارلمان فرانسه، روز 21 خرداد خبر داده بود که تلاش‌ها برای رأی‌گیری در مورد معرفی سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی در مجلس این کشور آغاز شده و شماری بسیار از نمایندگان فرانسه از همه احزاب قصد دارند که در همبستگی با مردم ایران و کمک به مبارزه آنها گامی فراتر را بردارند. پیشتر در پایان ماه نوامبر 2022 نمایندگان مجلس ملی فرانسه به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را در پشتیبانی از مردم ایران تصویب و کلیه محدودیت‌هایی را که به ضد حقوق و آزادی‌های زنان ایرانی اعمال می‌شود محکوم کرده بودند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در همان روزها طی دیدار با هیئتی از زنان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی از اعتراضاتی که او انقلاب زنان در ایران نامید پشتیبانی کرده بود. همچنین در اسفند ماه پیشین شاهزاده رضا پهلوی در سفر به پاریس با دو سناتور فرانسوی دیدار کرد. همه اینها اما در حالی است که در پی آزادی بنجامین بریر شهروند فرانسوی و برنارد فیلان شهروند فرانسوی ایرلندی که در ایران در بند بودند، برخی از تحلیلگران با اشاره به گفتگوهای پشت پرده میان دولت‌های جمهوری اسلامی و فرانسه و نیز نقش پاریس در شکل‌گیری توافق برجام و تلاش برای احیای آن، بر این باورند که دولت امانوئل مکرون به خلاف نمایندگان مجلس دیگر مانند سابق از اعتراضات مردم ایران پشتیبانی نمی‌کند.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
ساعت در ایران 16 و 17 دقیقه است. تازه ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور نشون میده که ایران در میان 5 کشوری است که بدترین رتبه را دارند. تنها 3 کشور افغانستان، چاد و الجزایر هستند که در این گزارش شاخص بدتری نسبت به ایران را ثبت کردند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد نشانگر آن است که وضع پیشرفت در دستیابی به برابری جنسیتی در سراسر جهان رو به زوال است. این گزارش تخمین می‌زند که با وضع فعلی زنان تا 131 سال دیگر، یعنی سال 2154 میلادی نیز به برابری با مردان نخواهند رسید. این تازه‌ترین گزارش درباره شاخص شکاف جنسیتی در 146 کشور جهان نشان می‌دهد که ایران در میان 5 کشوری قرار دارد که امسال نیز بدترین رتبه را کسب کردند. ایران مانند سال گذشته در رتبه 143 در میان 146 کشور قرار گرفته است. شاخص شکاف جنسیتی هر سال از سوی مجمع جهانی اقتصاد و با هدف مقایسه میزان برابری بین زنان و مردان در کشورهای مختلف منتشر می شود. این گزارش برابری بین مردان و زنان را بر اساس شاخصهایی از امکان دسترسی زنان به تحصیل، بهداشت و درمان عمومی تا شرکت در امور اقتصادی و سیاسی کشور خود ارزیابی می کند. رتبه ایران از این نظر همواره روندی نزولی داشته و در حالی که 6 سال پیش این رتبه برای ایران 138 بود، 5 سال پیش به رده 140 نزول کرد و اکنون در جایگاه 143 قرار گرفته است. بنابر گزارش امسال مجمع جهانی اقتصاد، تنها 3 کشور افغانستان، چاد و الجزایر در رتبه های پس از ایران قرار دارند و وضعیت برابری جنسیتی در آنها بدتر از ایران است. در این جدول به ترتیب پاکستان، مالی و جمهوری دموکراتیک کنگو نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. از سوی دیگر این گزارش می‌افزاید که تنها 9 کشور ایسلند، نروژ، فنلاند، نیوزیلند، سوئد، آلمان، نیکاراگوئه، نامیبیا و لیتوانی موفق شدند که حداقل 80% شکاف جنسیتی خود را پر کنند. ایسلند برای 14 سال پیاپی با کسب شاخص 91.2% برابرترین کشور جهان از نظر جنسیتی است. همچنین بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایالات متحده در زمینه برابری جنسیتی طی سال گذشته به دلیل افزایش شکاف در توانمندسازی سیاسی و آمارهای متفاوت در حوزه تندرستی بین مردان و زنان به طور چشمگیری کاهش یافته است. ادامه نزول ایران در رتبه‌های جهانی برابری جنسیتی در حالی است که قوانین ایران همچنان حداقل در 12 مورد از جمله ارث، دیه، حق طلاق، حق مسافرت و حق پوشش با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعارض قرار دارند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پیمانی بین المللی با هدف امهای انواع اشکال تبعیض علیه زنان است و در 4 دهه‌ای که از تصویب آن می‌گذرد، از میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد تنها 4 کشور از جمله ایران هستند که به این کنوانسیون ملحق نشدند.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. اما طبق اعلام رئیس دادگستری استان البرز در روز چهارشنبه، بر اثر مسمومیت اخیر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این استان تاکنون 15 نفر جان خود را از دست دادند. بشنویم بیشتر از مهدی طاهباز.
شمار قربانیان مصرف مشروب الکلی تقلبی در استان البرز ایران تا صبح روز چهارشنبه 31 خرداد به 15 تن رسید. طبق گزارش‌ها تعداد مسموم شدگان هم در این استان تا این روز به 180 نفر رسیده و چندین تن نیز بینایی و یا کلیه‌های خود را از دست دادند. طبق اعلام رئیس دادگستری کل استان البرز، 3 فروشنده این نوشیدنی‌های الکلی تقلبی بازداشت شدند و ماموران آگاهی بیش از 6400 لیتر الکل آماده توزیع را قبل از عرضه کشف و ضبط کردند. پیشتر حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز روز شنبه توضیح داده بود که توزیع کنندگان نوشیدنی‌های الکلی به صورت غیر قانونی الکل‌های صنعتی فاسد را از یک کارخانه تولید اسپری بدن تهیه کردند. به گفته او این الکل‌های فاسد از یک کارخانه در شهر اشتهارد که برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی سهمیه الکل متانول دارد به صورت غیرقانونی تهیه و پس از مخلوط کردن با آب و اسانس‌های مختلف توزیع کردند. روز چهارشنبه رئیس دادگستری استان البرز با ارائه اطلاعات تکمیلی و با اشاره به اینکه صاحب کارخانه مذکور با ادعای تهیه محصولات آرایشی اقدام به اخذ الکل سهمیه‌ای می‌کرده، اعلام کرد که 2 فروشنده تجهیزات پزشکی که الکل‌های فاسد را به نام اتانول به فروش می‌رساندند به همراه فردی که نقش واسطه را ایفا می‌کرده بازداشت شدند.
یه شرکت دارم که شرکت لوازم آزمایشگاهی اتانول فروختیم به یه شرکت دیگه‌ای. بعد یه مدت این اتانول آزمایش کردیم، دیدیم از اونجایی که خریدیم اتانول تقلبی بوده و اتانول نبوده و بعد از فروشمون اعلام کردیم به اون شرکت که این ماده‌ای که ما به شما دادیم رو جمع کنین از بازار، که جمع کردم ولی متاسفانه مقداری موند که رسید به یه سری افرادی که درصدشون میارن پایین و مشروبات الکلی درست میکنن.
بنابر گزارش ها مسمومیت ها با این نوشیدنی ها بین ساکنان منطقه اسلام آباد و حصارک شهرستان کرج رخ داده و سن مسموم شدگان نیز بین 20 تا 50 سال بوده است. با توجه به ممنوع بودن تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات استاندارد در بازار در دهه‌های گذشته، بسیاری از شهروندان به مصرف انواع غیر استاندارد این نوشیدنی‌ها روی آوردند و درباره میزان دقیق مصرف نوشیدنی‌های الکلی غیر استاندارد در ایران آمار دقیقی در دست نیست. در همین باره رئیس پزشکی قانونی ایران روز سه‌شنبه 30 خرداد در یک نشست خبری اعلام کرد که سال گذشته 644 تن در ایران به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادند که این تعداد رشدی 30% نسبت به سال 1400 داشته است. در 4 دهه اخیر هر چند وقت یک بار خبرهای مبنی بر مرگ‌های سریالی شهروندان در شهرهای مختلف به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی منتشر می‌شود. اوج این اتفاق در ماه‌های ابتدایی شیوع کرونا بود که گزارش شد بر اثر نوشیدن الکل صنعتی بیش از 700 تن در ایران جان خود را از دست دادند. اعمال مجازات برای مصرف کنندگان الکل در ایران که حتی می‌تواند به اعدام هم منتهی شود، یکی از دلایل عدم مراجعه به بیمارستان و مراکز درمانی پس از بروز نشانه‌های اولیه مسمومیت ناشی از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی است. مجازات مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از 2 بار اجرای این حد، تکرار مصرف نوشیدنی‌های الکلی می‌تواند به اعدام منجر شود.
گزارش مهدی طاهباز رو میشنیدید.
این چهارشنبه 31 خرداد و پنجشنبه اول تیر ماه ایستگاه فردا با شما خواهد بود. اومدیم بهار رو وصل کنیم به تابستون. ما که نبودیم، رئیس دانشگاه هنر گفت دانشجوها رو با دوشکا میزنه. دانشجوها و یک ایران هم در پاسخ گفتن ما هیچ حرفی با شما نداریم الا یک کلمه: نه.
جابجایی محل مصاحبه وزیر امور خارجه عربستان به خاطر کتلت. آقا این کتلته. قاب عکس ببخشید.
مشکل فنی.
دانش آموزان سر امتحان نهایی توسط آموزش و پرورش تفتیش عقاید شدن. وزیر ورزش بعد از شنیدن و البته دیدن رقص و پایکوبی و اشغال جوونا تو ورزشگاه آزادی کبود شد. نوش جونه.
Oh my God.
شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین که دوست داریم با ما در میون بذارید؟ ایستگاه فردا 8 تا 9 شب چهارشنبه و پنجشنبه از رادیو فردا.
بپردازیم به تنش در میان مسکو و واشنگتن. در حالی که جدال علنی صاحب نظران به نام روس پیرامون بکارگیری تسلیحات هسته‌ای اوج گرفته، یک دیپلمات در مسکو میگه مذاکره با آمریکا در این باره صرفا پس از رفع سایر اختلافا امکان پذیره. آنا رایسکای گزارش میده.
در هیچ دوره بحث پیرامون این که آیا استفاده از سلاح‌های هسته‌ای قابل توجیه است یا نه در روسیه اینقدر داغ نبوده. در پی این که سرگی کاراگانوف رئیس شورای دفاع و سیاست خارجه روسیه که به کرملین و وزارت خارجه مشاوره می‌دهد، در مقاله ادعا کرد حمله هسته‌ای به اوکراین و شرق اروپا نه تنها مجاز که اجتناب نپذیر است، بسیاری از تحلیلگران به نام روس به کارگیری تسلیحات هسته‌ای را تقبیح کردند. در این میان سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه و مسئول کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه طی سخنرانی در اندیشکده پیرسنتر اعلام کرد مسکو پیشنهاد واشنگتن برای تقسیم بندی موضوعات مورد توجه را رد کرده. آمریکا از روسیه خواسته به رغم اختلافها همکاری در زمینه‌هایی که با منافع دو کشور سازگار و در راستای تضمین امنیت بین‌المللی است را از سر گیرند. اما به گفته این دیپلمات روس، مسکو معتقد است تمام مسائل موجود در هم تنیده و اگر به گفته وی آمریکا سیاست خصمانه خود علیه روسیه را مورد بازبینی قرار ندهد، از سرگیری تعاملات دیپلماتیک از جمله پیرامون مسائل حفظ نظام عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای غیر ممکن است و حتی قابل توجیه نیست. او همزمان اذعان کرد ریسک تشدید تنش‌ها و تعمیق بحران موجود بسیار جدی است.
Риски, связанные с возможным усилением конфронтации, недооценивать нельзя.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طی سفر به کالیفرنیا، تصمیم ولادیمیر پوتین همتای روسش برای استقرار تسلیحات هسته‌ای در بلاروس را غیر مسئولانه خواند و افزود تهدید استفاده از این تسلیحات واقعی است. آمریکا در این حال تأکید کرده در این مقطع راهبرد هسته‌ای خود را تغییر نخواهد داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین که قصد دارد مجدداً به کاخ سفید بازگردد نیز نسبت به افزایش ریسک جنگ هسته‌ای با روسیه هشدار داد و در مصاحبه با فاکس نیوز سه‌شنبه گفت در خطرناک‌ترین دوره تاریخ هستیم. از سوی دیگر کریل بودانف رئیس اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین ابراز اطمینان کرد روسیه در پی حمله هسته‌ای به اوکراین یک کشور دیگری نیست. از سوی دیگر این مقام امنیتی اوکراینی در ویدئوی روسیه را متهم کرد که نه تنها در پی تخریب سد نواکاخوفکا برای سیستم خنک کننده نیروگاه اتمی زاپوریژیا مشکل ایجاد کرده، بلکه محوطه خود نیروگاه از جمله مخزن آب آن را مینگذاری کرده.
Найстрашніше це те, що за цей час Запорізька атомна електростанція була додатково замінована.
در حالی که روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد و انگشت اتهام را به سوی اوکراین نشانه رفته، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در تازه ترین اظهار نظر خود گفت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در تئوری محتمل است. اما به گفته وی روسیه تنها زمانی از تسلیحات هسته‌ای استفاده خواهد کرد که تمامیت ارضی و موجودیت روسیه در معرض تهدید باشد. این اظهارات وی در حال بیان شد که اوکراین برای آزادسازی مناطق اشغال شده عملیات نظامی آغاز کرده تا مناطقی که روسیه ادعا میکند به خاکش زمیمه شده را بازپس گیرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان با ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.